میخواد و هم در یک زمانهای بازده خوبی داشت. ولی چون دولت‌های متاسفانه ما اینقدر یک کاری رو بعضی وقتا روش تمرکز میکنن که از بین میبرنش، بعضی وقتا با بی‌توجهی نسبت به خیلی از مشاغل اونا رو از بین میبرن. الان که فعلا گلخونه است و کلی مجوز گلخونه دادن و کلی هم ورشکست کردن و بدهکار بانکی شدن. یک زمانی هم یادمه که حدود 10 سال پیش قارچ این داستان سرش اومد، یعنی اومدن اینقدر مجوز پرورش قارچ دادن که به قول معروف یک مش بدهکار بانکیمون رو دست و تمام این وسایل و همه چیزم که از بین رفت. نکنید با 10 میلیون تومان و 50 متر و ایده تولید قارچ شما میتونید موفق بشید، از با 5 میلیون تومان میتونید موفق بشید. اما عرضم این هست که شما محصول تولیدتون رو کجا میخواید بفروشید؟ من تعجبم. شنوندگان محترم لطفا خوب دقت کنم، خانم اکبری که دیگه خیلی وقت تو برنامه تشریف دارن و سوالا رو میخونن و من خدمتشون درس پس میدن، میدونن یک نفر نمیاد راجع به بازارش و فروشش صحبت کنه.
بله.
یعنی نمیگه من رفتم تحقیقات بازار انجام دادم، بازار هدفم رو مشخص کردم، ما سالانه در محله خودمون در شهر خودمون این تون قارچ مصرف داریم، از اینقدرش اینقدرش از فلان شهرستان میاد، اینقدرش فلان میشه، من حساب کردم اگر بتونم در ظرفیت اینقدر تولید کنم اینقدر اقتصاد برادر و خواهر عدد رقم محاسبه است. شما میخواید یک ساختمونی رو بازسازی کنید، مثلا میخواید حمام خودتون رو کاشی کنید، میتونید برید به فروشنده کاشی بگید ما یه حمام داریم کاشی بده؟ میگه عرضش چقدر، عمقش چقدر، مسافتش چقدر، ارتفاعش چقدر، قطر دیوارش چقدر. اطلاعاتی که از شما میگیره کاشی مورد نظر رو به اون متراژ به شما میدهد. اقتصادم همینه، کسب و کارم همینه. شما باید برید اول فروشتون رو پیدا کنید. شما خواهر مثلا نیاز نداره 10 تومن خودتو خرج کنید، اصلا هم نیاز نداره 50 متر خودتو خرج کنید، چون نگفتید 50 متر آپارتمان، گاراژ، زیرزمینه. خب به هر چیزی که مجوز نمیدن که. پس ما فرض میکنیم مثلا شما هیچی پول نداری، هیچ متراجی هم جا نداری، درسته؟ ایدت هم تولید قارچ، درسته؟ من میگم اگر شما بازاری رو براش بتونی پیدا کنی، یعنی بری با یک هایپر مارکت بزرگ، با یک فروشگاه زنجیری بزرگ قرارداد ببندی و اونجا به شما بگه من در سال تو 100 تن میخرم، من میگم شما اصلا هیچی هم نداشته باشی، شما برنده‌ای، چون دولت به شما تسهیلات میده، تسهیلات میای سریع در تولید به راه میندازی، قارچ تو تولید میکنی، میدی به اون فروشگاهی که ازت خریده، پولش میگیره، هم اقساطش میده، هم طرف تو توسعه میده. ولی تا بازاری دوستان برای کسب و کارتون پیدا نکردید، اول نرید سراغ تولید. این به قول یه نویسنده میگه اول پریدن بعد فکر کردن. لطفاً بیاد اول برید بازارهای کارتون رو به وجود بیارید، خود بازار به شما میگه که چه متراژی، چه مبلغی، چه جایی میتونید. یکی از دوستان رو که اومده بود برای کار من مشاوره بهش دادم، گفتم برو بازار، رفت بازار، بعد یک دو سه روزی برگشت اومد گفت من مشکلم حل شد. گفتم بازار گیر آوردی؟ گفت نه، من رفتم پیش دو سه نفر که بازار یابی کنم، هر سه نفر حاضر شدن با من مشارکت کنن. گفتن آقا پول ما میدیم با تو شریک 50-50، تو تولید کن ما میفروشیم، تو تولید کن میفروشیم. امروز خیلی مهمه. یک کسب و کاری بچه من ده پارسال رفتم بررسی کردم 70 میلیارد تومان این میارزید، 20 میلیارد تومان بدهی داشت، واحد نساجی بود. گفتم این واحد مشکل فروش داره، برید مشکل فروش رو حل کنید. رفتن یه آقای کننده‌ای که در بازار فروشنده خیلی موفقی بود آوردن. بچه ها روز چهارشنبه همین هفته که گذشت من جلسه داشتم در اون شرکت، گفتن این شرکت به سود ماهیانه 1 میلیارد تومان رسیده. وقتی میگم فروش، عرض من رو دقت کنید، فروش 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 بد تولید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نبی، خیلی ممنونم و سپاس از اینکه با این همه انرژی و خلوص در واقع با دوستان عزیز ما صحبت میکنید. مطمئنم که براشون راهگشا خواهد بود.
انشالله. منم از شما متشکرم.
متشکرم. الله 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 الله
سبحانك يا رب تعاليت يا حق سبحانك يا فر تعاليت يا ود سبحانك يا طور تعاليت يا نافع سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع
الله 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 الله
سبحانك يا نور تعاليت يا منور سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن سبحانك يا أول تعاليت يا آخر
الله 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 الله
همراهان صمیمی، شماره سرقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخشهای کارشناسی این برنامه دریافت کنید.
الله الله یا خیر الغافرین الله الله یا خیر الفاتحین الله الله یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین يا خير الوارثين يا خير الحامدين الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الحامدين يا خير الناكبين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الحامدين يا خير الناكبين
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. قدم هاتون در راه دفاع از حق و حقیقت استوار و مستدام. خدا نگهدار.
یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء یا سریع الرضا اغفر لمن لا فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء سلاحه البكاء
يا سابغا النعم
يا نافعا
وافعل بي ما أنت أهل وافعل 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 بي ما وصلى الله على رسوله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت دوست باشه. در محراب عبادت در سجاده نور خدمتگزارانتون در رادیو اقتصاد را از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانوادهیم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
گره ز زلف زمین باز می کند، شیرینی کلام تو از شهد خوشتر است. به نام خوب خدا همقراری های عزیز، سلام به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قرار امروز خیلی خوش آمدین. از اینکه پیگیر مباحث برنامه قرار هستین از شما یک دنیا سپاسگزاریم. از برنامه قبل گفتگو در خصوص اخلاق و معاشرت رو آغاز کردیم و خب دوستان، وقتی که بهترین ما کسی هست که بهترین فرد برای خانوادش باشه، وقتی که بیشترین نیازهای ما در خانواده تامین میشه، وقتی که اوج اطلاعی یک جامعه به خانواده بستگی داره، اینجاست که اخلاق معاشرت و چارچوب روابط بین افراد خانواده و در اجتماع اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه. و ما امروز میخواییم راجع به همین حسن معاشرت، حالا تا همکاری و مشارکت، صحبت بکنیم با خانم دکتر ظهیری که امیدوارم همراهی بفرمید. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، همچنین برای شما ایام خوش و شاد باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیات به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در ادامه در در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. راجع به اخلاق و معاشرت از برنامه گذشته گفتگو با شما رو آغاز کردیم که شما خیلی قشنگ به در واقع خصلت‌های زنانه و مردانه و ویژگی‌هایی که خاص این دو جنس هست اشاره کردید که حالا اخلاق خاص این دو جنس در کنار همدیگه میتونه که همدیگه رو کامل بکنه و هر دو ارزشمند هست و هر دو در جای خودش اگر که استفاده بشه باعث اعتلاء انسان میشه، حالا در هر جنسیتی که باشه. و ما امروز این اخلاق معاشرت رو شاید بخوایم بیشتر خواهیم دکتر در بعد اجتماعی بررسی بکنیم و ببینیم که بروز و ظهورش به چه صورت هست.
بله، انسان مدنی یا طبع هستش، یعنی به طبع انسان اجتماع‌گرا هستش و کنش‌های اجتماعی ما بیشتر ظهور و بروز داره در اون آموزه‌ها، صفات و اختصاصاتی که انسان‌ها دارن. ممکنه انسان در بسیاری از فضیلت‌ها رو همراه داشته باشه اما کسی از اونها با خبر نباشه، و یا همچنین ممکنه انسانی دارای یک صفتی باشه که اون صفت یه نقصی رو برای او باشه، باز هم تو جامعه تا در تعامل و ارتباط با دیگران نباشه خیلی ظهور نداشته باشه و نشان دهنده اون صفت برای اون انسان نباشه. این یک بخشه. بخش دومی که باز به عنوان مقدمه دارم خدمت شما عرض میکنم اینه که ما در ارتباطات معاشرتی خودمون مرزهایی رو تعریف میکنیم، مرزهایی رو به عنوان خط قرمز داریم و عبور از اونها برای ما یا نباید تحقق پیدا بکنه یا یک حد فاصلی هست که اونا رو مورد رعایت خواهیم. حالا این حد فاصل و خط قرمزها یا در آموزه‌های دینی ما وجود داره یا در آداب و رسوم و سنن ما وجود داره و یا قراردادهای اجتماعی و عهدهایی هستش که خودمون برای اونها قرار دادیم. همه این موارد بسیار ما رو محدود میکنه. این محدودیت ها ممنوعیت ها نیست، بلکه ممنوعیت هایی هستش که نفس انسان و خلق انسان اون رو مورد پسند قرار داده. مثل اینکه یه انسانی اگر مثلا میگه در یک حالتی که میخوام تخلیه بکنم هیجانات و خودم رو، میرم تو یک فضایی کاملا دور از شهر در یک فضای خلوتی شروع میکنم به فریاد زدن. معمولا هم گاهی توصیه میشه، میگه هیجان خودتون رو تخلیه بکنید، احساسات خودتون رو به هر حال یه جایی نشون بدید. یا یک کسی مثلا تماس و ارتباط خودش رو با دیگران در یک شرایط خاصی محدود میکنه، مثلا میگه من در این ساعت از روز به دلیل موقعیتی که مثلا اهل مطالعه هستم، اهل مثلا خواب زود هنگام هستم، یک برنامه تو زندگی خودم دارم، دیگری رو نمیپذیرم. معمولا هم این قراردادها، این آداب، این رسوم رو دیگران میپذیرن. اما در آموزه‌های دینی ما این گونه هستش که بعضی از آداب تعیین شده ادب دینی رو باید به همراه داشته باشی، یعنی ما برای او امتیاز قرار میدیم. من یک بار دیگه تاکید میکنم بعضی از این خصوصیات قرارداد نوشته شده ما به حسب اون فرد وزن کشی میشه، وزن دهی میشه، اما دیگری شاید برای او شرایطی قائل نباشه و فرقی هم نکنه. اما اون چی که در آموزه های دینی و توصیه های دینی ما شده باید ها و نباید هایی هست که یا برای او ما امتیاز مثبت قائلیم و یا اینکه او رو قبیح و زشت میدونیم. برای مثال، مثلا سخاوت اصلا معمول توی بحث عدالت و تناسب جز مواردی نیستش که ما او رو به طور معمول بپذیریم. میگیم نه، اصل بر اینه که شما انفاق داشته باشی در جامعه و اون چی که در ملک خودت هست، صاحبش هستش، برای خودت داشته باشی. کسی هم شما رو مثلا مورد ذم قرار نمیده یا کسی شما رو سرزنش نمیکنه برای اینکه شما اهل جود، اهل سخاوت و اهل بخشش خیلی نیستی، گرچه جز صفات ممدوحه هستش. اما اگر یک کسی بخیل باشه در یک جامعه، یعنی بخل نسبت به دیگری داشته باشه، مثل پدری در خانواده نسبت به جامعه، نسبت به جامعه کوچیک خودش که خانواده است بخل داشته باشه، این شاید یک صفت شخصی باشه، اما برای اون جامعه، جامعه کوچیکش که جامعه خانواده است، ضرر و زیان داره. پس صفاتی که ضرر و زیانی رو متوجه دیگری بکنه، اون صفات رو قانون میاد او رو براش وضع قرار میده و اون رو جز بدیها و زشتیهای اون جامعه میدونه. ما در جامعه دو جنس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، اگر در تعامل با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر، این وزن ارتباطی رو مورد رعایت قرار ندیم، یعنی قانون رو مد نظر قرار ندیم، اونجا هست که ما داریم تعادل در ارتباط رو به همش میزنیم، هر دوش رو. مثلا اصطلاحی رو که ما در رابطه با بحث زندگی مؤمنانه در جامعه تعریف میکنیم، میگیم هر دو جنس زندگی مؤمنانشون در جامعه به این هستش که اختصاصات ویژه تعلق گرفته به جنس رو مورد رعایت قرار بدن، مثل نگاه، مثل صدا، مثل ارتباط و تعاملی که جسمانی هستش، مثل حریمی که برای دو جنس در آموزه‌های دینی آمده، مثل اونجایی که میگه که شما زینت‌های خودتون رو برای جنس مقابل خودتون به خانما خطاب مون آشکار نکنید. میگه چرا؟ میگه مورد اذیت واقع میشیم. میگه ما یه قانونی می‌نویسیم که تو این قانون همه آن چیزی رو که بر اساس خصوصیات و خصلت‌ها هست اینو نادیده بگیرن، بگن نه تو این جامعه باید جامعه‌ای باشه که هر مدل ارتباط و هر مدل برون آمدنی، یعنی بیرون آمدن تعاملی ارتباط عیاب و ذهابی، باید نادیده گرفته بشه. اینجا آیا به نظر شما ما عدالت و تناسب رو مورد رعایت قرار دادیم یا نادیده گرفتیم؟ همه سیره عقلای جامعه میگن آنچه را که بر اساس فطرت و طبیعت پذیرفته شده است او باید مورد رعایت قرار بگیره، مثل اینکه نظام خلقت دو نوع بر حال خصوصیت قرار داد، دو جنس قرار داد، این باید مورد رعایت قرار بگیره تا ما بگیم یک معاشرت مطلوب داریم. پس بنابراین سوالمون رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم معاشرت مطلوب در فضای تعاملی دو جنس که مورد تحسین قرار میگیره آیا بر اساس تعریف یا بر اساس قرارداد یا بر اساس فطرت و طبیعتی هست که قانون اون فطرت و طبیعت رو تعیین میکنه، تأیید میکنه و به دو جنس رعایت او رو توصیه میکنه. انشالله در ادامه بحث رو به همین ترتیب جلو میریم و ادله خودمون رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض بکنم در برنامه قرار داریم راجع به اخلاق معاشرت صحبت میکنیم و در این برنامه بیشتر به بعد اجتماعی اون میپردازیم و در قسمت قبلی خانم دکتر ظهیری کارشناس خوب این برنامه اشاره داشتن به این که معاشرت اجتماعی بر اساس میل افراد شکل میگیره، هرچند که قانون نگاهبان این ارتباطات هست و حالا اگر جایی تعرض صورت بگیره قطعا این قانون هست که باید صیانت بکنه و محافظت بکنه از حقوق افراد. اما اینکه چطور این باورمندی رو و این اعتقادات عمیق رو میتونیم در افراد قوی‌تر و محکم‌ترش بکنیم سوالی هست که از خانم دکتر میپرسم و خانم دکتر انشالله که پاسخش رو از زبان شما میشنویم.
ما در جامعه صفات نیکو رو هم آموزش میدیم، هم رواج میدیم، هم اصل در جامعه بر این هست کسی گناه نمیکنه، کسی سوء زن نداره، کسی متعرض دیگری نمیشه و همه افراد تلاش میکنن به این که در یک آرامشی با یکدیگر ارتباط داشته باشه. این اصل در هر جامعه هست و لذا وقتی شما وارد پرونده های مثلا ارتباط و تعامل حقوقی میشین، اصل براءت، مثلا میگیم که کسی مجرم نیست، کسی بدی به دیگری نکرده. حالا اگر فضای جامعه رو ما بخوایم تغییرش بدیم، مثلا بگیم که من آزادم هر کاری دلم میخواد تو این جامعه داشته باشم. ما توی جنس، دو جنس وقتی میخوایم تعریف بکنیم، وقتی مثلا ممدوحات رو، خوبی ها رو، پسنده ها رو در جامعه داریم تعریف میکنیم، برای هر دو جنس قانیم. مثلا میگیم که یه آقا باید تو جامعه رفتار مؤمنانه رو هم برای خودش تعریف بکنه، انجام بده، هم برای دیگری بپسنده. یک خانوم پاک دامنی، نگاه عفیفانه و زندگی عفیفانه رو برای خودش باید بپسنده، انجام بده و برای دیگری هم براش مقبول باشه. حالا اگه تو این جامعه تناسب به هم خورد، مثلا پسند مردانه در جامعه به این نحو شد که حیازودایی بشه در اون جامعه، یا قوانین زیر پا گذاشت، مثلا من مثال ساده دارم میزنم، یک کسی بیاد بگه که ما تو شب که آرامش و سکوت بر حال کم نوری هستش، نه اشکال نداره، ما از این بعد میخوایم با هم دیگه یه قراردادی ببندیم که شبها مثلا توی این محله، توی این کوچه، توی این خیابون، کنار بیمارستان مثلا ایجاد سر و صدا بکنیم. میگیم که شاید الان 100 نفرتون اینو پسندیدین، یا 4 نفر با هم دیگه قراردادی بستین که این نظم، نظام متعادل رو در جامعه به هم بزنید، اما مورد قبول عامه نیست، مقبولیت عمومی نداره. پس معاشرت ها یک، باید مقبولیت عمومی و عامه داشته باشه، دو، باید مطابق با فطرت و طبیعت باشه، سه، این حسن و قبح که ذاتی هست، یعنی قبیحی که همه میگن قبیحه، از این مرز جغرافیایی هم رد بشی بازم میگن قبیحه، و در یک فضای دیگری هم مثلا همه میپسندن، مثل چی؟ مثل خوشرویی، مثل نوع دوستی، مثل صلح. این مقبولیت عامه داره و اختصاص به یک جامعه دیگه نداره. اگر این تعادل به هم بخوره، میگیم در ارتباط و تعامل اجتماعی تعیین کننده این فرهنگ عمومی حاکمیت اون جامعه هستش. پس فرهنگ عمومی جامعه رو متولیان امور فرهنگی رغبت بهش دارن و نگاهبانانی هستن که آموزش میدن، ایجاد میکنن و مراقبت میکنن. حالا یک کسی مراقبت به هم خورد، مثل اون تناب اضافی هستش که در کوهپیمایی آقای مربی میبنده یا خانم مربی وصل میکنه به این کسی که داره به او آموزش میده، میگه اصل بر اینه که تو گامهاتو درست برداری، اصل بر اینه که مسیر رو به قله رو شما طی بکنی، این حرکت تو باید بر تو بیفزایه به این که به قلهی که هدف قائی تو هست نزدیکتر بشی. اما اگر در این حرکت و مسیر جایی لغزیدی، جایی برای تو یک چالش و مانعی ایجاد شد، یک عامل دیگری باعث شد که تو نتونی خوب برداری، اون مربی به وسیله این تناب حرکت تو رو کنترل میکنه، نگه میداره. کسانی که مجری قانون در جامعه هستن، اینها نه قانون رو میخوان آموزش بدن، نه قانون رو میخوان القاء بکنن. اصل پیروی از قانون باورمندی اون جامعه است، ایمان عمیق اون افراد به جامعه هستش. مثل ببینید، شما در یک شرایط حوادث غیر مترقبه در جامعه از خودتون میگذرید، او رو بر خودتون مقدم میشمارید، اما در شرایط عادی در جامعه اینه که هم او از برخوردار از شرایط زندگی مناسب باشه، هم من برخوردار از شرایط مناسب باشم. دو جنس در جامعه، هم مرد جامعه باید احساس امنیت و آرامش داشته باشه، هم در یک قالب مؤمنانی فضا و بستر برش فراهم باشه، هم زن در جامعه باید در یک فضای عفیفانه، مؤمنانه، پاکی و پاکدامنی بتونه زندگی بکنه. اگر به هر دلیلی، به دلیل اینکه آمیختگی فرهنگی در اون جامعه ایجاد شد، به دلیلی که اون جامعه خوب تعلیم نگرفت، خوب آموزه ها به اون منتقل نشد، به دلیلی که در اون جامعه یک مواجهه های ایجاد شد که این مواجهه ها آمد مثلا غلبه کرد یک فضای، شرط اقتصادی، شرط سیاسی در اون جامعه، تعادل این جامعه به هم خورد. مثلا مثل جامعه‌ای که ما باید او را قرنطینش بکنیم، در اگر یک بیماری در یک جامعه‌ای فراگیر شد، در جامعه‌ای که بیماری در او فراگیر شد افراد مبتلا شده اون جامعه را قرنطینش میکنن، یک از بقیه جداش میکنن، دو براش شرایط خاص قرار میدن، سه فضا رو براش مناسب سازی میکنن تا او برگرده به حالت عادی. قانونگذار در مواردی که جامعه دچار ابتلا به یک ناهنجاری بشه یا یک ناهنجاری رو برای او هنجار قرار دادن، اصلا منکر که در جامعه رغبت به او نیست، هنجار شکنی که در جامعه مورد رغبت نیستش، مثل بوق زدن کنار بیمارستانه، اصلا نیازی نیست پلیس بیاد، نگهبان بیمارستان بیاد، شما همه به هم دیگه میگین چی؟